بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. من یک نکته ای رو در درس اصول عرض کردم، اینجا هم اشاره میکنم. من مصادری رو اینجا آوردم که در تمام این مصادر روز هفتم سفر به عنوان روز ولادت امام کاظم علیه السلام مطرح شده و تقریبا تو اغلب مصادر متفق علیه هست که روز هفتم سفر روز ولادت. در مورد شهادت امام مجتبی روز هفتم برخی روایات داره، ولی بحث بعضی هم گفتن که من این گفته رو تقویت میکنم که هفتم روزی است که امام کاظم، امام مجتبی علیه السلام مسموم شدن، 28 به شهادت رسیدن. چون شهادت امام مجتبی در سفر اون تقریبا جزء مسلماته، اما اینکه هفتم بوده یا 28، ظاهرا هفتم زمان مسمومیت حضرت بوده. حالا این یه بحثی داره، نمیخوام واردش بشم. مثلا برخی از اون بزرگان خدا رحمت کنه که این جمع رو داشتن، که یکی از اونها تعبیرش این بود، میگفت من مجتهد در فقه و اصول نیستم و ولی مجتهد در تاریخم، خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو، ایشون اینو میگفت. میگفت یک شاهدی هم که ذکر میکرد بر این نکته، که حالا در روایات هم داریم که امام مجتبی چند بار مسموم شدن، این بود که ایشون میگفت اون زمان شهادت امام مجتبی، ما میبینیم امام مجتبی زینب سلام الله علیها مدتی است منزل امام مجتبی است. حالا اینو به عنوان شاهد دلیل نیست اینا. ایشون میگفت این که زینب سلام الله علیها مدتی است منزل امام مجتبی است، خب خودش زندگی مستقل داشته، شوهر داشته، بچه داشته. این که اومده تو منزل امام مجتبی به خاطر اینکه امام مدتی بوده مسموم بوده، این طول کشیده، اینجوری نبوده که سم و دادن همون لحظه حضرت به شهادت رسیده. این طول کشیده چند روزی که حالا ایشون میگفت از هفتم، در واقع اون روایاتی که میگه هفتم، و تحلیل ایشون این بود که اصلا اشتباه برداشت بوده. اون که هست این است که به حضرت سم داده شد، اونا فکر کردن یعنی کشته شد. کشته نشده حضرت هفتم، 28 به شهادت رسیده، اما سم از هفتم داده شده به حضرت. به هر تقدیر، حالا من نمیخوام وارد این خصوصیات بشم، میخوام این عرض کنم فردا درس ما تعطیله. ولادت بودنش از نظر تاریخی نسبت به امام کاظم علیه السلام، از شهادت بودنش نسبت به امام مجتبی علیه السلام از تاریخی احتمالش بیشتره، البته بحث تاریخیه دیگه، ولی خب ما احترام میذاریم هم به جنبه ولادت هم به جنبه شهادت. حالا این که یک اصراری هست که بحث ولادت کلن حذف بشه، حالا شواهد تاریخی اینطوره دیگه، بالاخره ما که تاریخ رو نمیخوایم بسازیم، تاریخ هست. تو تاریخ هم قاعده عقلی نیست، اصلا ما نمیتونیم بگیم محال است عقلا ولادت احد المعصومین فی شهر سفر، یا همچین قاعده عقلی داریم استحالت و ولادت المعصومین علیهم السلام فی شهر سفر. اگر این قاعده عقلی بود خب میگفتیم همه این تاریخ کنار، ولی اینا بحث تاریخیه دیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مؤمنون ما به آیات مربوط به نوح علیه السلام رسیدیم و اشاره کردیم داستان نوح، که البته خداوند تبارک و تعالی واقعا علارغم این که داستان نوح رو مکرر ذکر کرده، در صدد قصه گویی به معنای خاص کلمه نبوده، داستان سرا نبوده خدا، که قرآن هم کتاب داستان، کتاب تاریخ که نیست، کتاب هدایته. بله، از این قصه، از این تاریخ، از این حادثه به عنوان یک هدایت میخواد خدا استفاده کنه. به همین دلیل در آیه 30 سوره مؤمنون خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان فی ذالک، در این داستان، در همه این حوادثی که در آیه 9 اتفاق افتاد، لآیات، نشانه های فراوان که حالا شما به هر بعدش که نگاه کنید نشانه هایی میبینید، لآیات و ان کنا لمبتلین، که ما به هر حال یک سری ابتلاها، یک سری گرفتاری ها، یک سری سختی ها ایجاد میکنیم، ولی همه اینا برای هدایت شماست. هرچند که گاهی وقتا علارغم همه اونا باز ما هدایت نمیشیم. مثلا بعضی وقتا خدا انسان رو تا لب مرگ میبره برمیگردونه. این یه فرصته، یه بار بره تا اونجا برگرده که یادش بیاد، بفهمه، توجه پیدا کنه که مرگ همین دم گوش ماست، مرگ مال دیگران نیست. یه کمی با دقت بیشتری در زندگیمون رفتار کنیم. ولی گاهی وقتا ما با تعبیر قرآن که وقتی گرفتار میشن توی طوفان شروع میکنن به ناله کردن، همین طوفان آرام میشه، یادشون میرن. مثل اون یارو که گفت خدا یه جایی واسه این پارک ماشین ما پیدا کن، بعد یه جا پیدا گفت نمیخواد، خدا پیدا کردم خودم. حالا ما هم اینطوریم، این وقتی میگیم خدایا ما شفا بده، بعد شفا میگه نه دیگه نمیخواد، دکتر شفا داد، قرص شفا داد، فکر کنیم مثلا دکتر قرص اینا شفا داد. این ما تصورمون اینه خدا رو. بعد خدا هم البته چون نعمت شریکه، داره در روایت دیگه که خدا نعمت شریکه، هر چی بگی مال من و غیر من، همش مال غیر من. هر جا فکر کنی که غیر خدا مؤثر بوده، خدا میگه باشه همش رو تو مال اون. یه وقتی یکی از بزرگان، خدا رحمت کنه، از اساتید من تو همین مدرسه های گلپایگانی درد دل میکرد برای من. ایشون خیلی درد شدید عضلانی داشتن، یعنی مفاصل، مبتلا بودن به آرتریت روماتوئید. آرتریت روماتوئید یک نوع بیماری است که درش قوه دفاعی بدن علیه خود بدن وارد فعالیت میشه، بعد این مفاصل کوچک رو مبتلا میکنه. روماتیسم مفاصل بزرگ رو مبتلا میکنه، آرتریت روماتوئید مفاصل کوچک رو. هر دوشون هم اساس بیماریشون یکی. ایشون مبتلا به آرتریت روماتوئید بود، این مفاصل کوچک رو مبتلا میکنه، بدن آنتیبادی که تولید میکنه باعث میشه خود مفصل متورم میشه به شدت. بعد این انگشتای ایشون همه کج میشد، دردناک، خیلی شدید، که خود ایشون به من میگفت من از درد اینها اصلا تا صبح نمیتونم یک لحظه بخوابم. گاهی خدا رحمتشون کنه، استاد بزرگواری بودن برای بنده، ایشون خیلی هم خدمتگزار بود برای حوزه، خدا رحمت کنه، زمانی مدیریت حوزه همه اختیاراتش در اختیار ایشون بود، مرحوم آیت الله طاهر شمس گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، که از برجسته ترین و شاید برجسته ترین شاگرد مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی بودن، خدا رحمتشون کنه. ایشون یه روز داشت اینجا درد دل با من میکرد، میگفت آره دیگه درد طاقت منو طاق کرده بود، من دیگه نمیدونستم چی کار کنم. همینجوری که افتاده بودم توی بسترم استخاره میکردم چی بخورم، چی کار بکنم که این درد آروم بگیره. بعد میگفت و این همینجوری در استخاره ها چشم خورد به یه ظرف روغن زیتون، بعد استخاره کردم روغن زیتون بخورم، خوبه؟ خوب اومد. میگفت این ظرف و روغن رو من سر کشیدم، همه یه ظرف روغن رو سر کشیدم، گفته بود این نوشابه زردا، بعد همه روغن رو میگفت سر کشیدم. میگفت از شدت درد دیگه گفتیم حالا این خوب اومده بخوریم. میگفت خوردم خوب بود. گفت این برای، گفتم حاج آقا من نمیدونم روغن زیتون برای آرتریت روماتوئید مؤثر باشه، در حدی که من بلدم بهشون عرض کردم، هنوزم بلد نیستم چون من پزشک نیستم، گفتم واقعا در حدی که من بلدم فکر نمی‌کنم. گفت ولی خوب شد. گفتم ببین آقا، بهشون عرض کردم تا این مدرسه بود، خدا رحمتش، گفتم آقا ببین خدا خواسته تو رو خوب کنه بالاخره، ولی همیشه خدا یه بهانه درست می‌کنه که تو فکر کنی اون باعث شد. خدا اصلا اینطوریه دیگه، خدا همیشه یه کاری میکنه که شما فکر کنی اون باعث شد. اون معلوم نیست، بله روغن زیتون خوب کرده شما رو، ولی اینجوری نیست که یه قاعده عام باشه هر که آرتریت روماتوئید داره روغن زیتون بخوره خوب میشه، یا مثلا خوب نشده بود، البته اون دردشون آروم شده بود، دردش مثلا آروم میگیره ولی آروم میشه. حالا خدا اصلا اینطوریه، یه کاری میکنه که همیشه جای تردید برای انسان بماند، اونی که ایمان میاره ارزش داشته باشه، همیشه جای تردید رو باز میذاره. والا خدا که بلد بود یه کاری بکنه که اصلا جای شک نمونه برای کسی، ولی اصلا سنت خدا این نیست. سنت خدا اینه که ببینه کی تو بستر این همه شک ایمان میاره، کی تو بستر این همه شک یقین پیدا میکنه. این مهمه. به هر تقدیر، حالا من دیگه زیاد وارد داستان نوح نشدم، عرض کردم نوح داستانش، حالا مثلا در سوره یونس وقتی عبارت نوح رو نقل میکنه من به یک مناسبتی اشاره کردم، اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله. اونیه که برای خودش به عنوان یک فضیلت یاد میکنه اینه که یادآور آیات الهی است، اینو برای خودش مهم میدونه، که اصلا بالا اونا مردم که نوح داره باشون صحبت میکنه اصلا خدا رو قبول دارن که آیات خدا رو قبول داشته باشن، که یاداوری آیات خدا رو اصلا ارزشی براش قائل باشن؟ اونو چه ارزشی براش قائلن؟ بوره بابا، خداش ما قبول نداریم، تو میگی من یاداور آیات خدام، ما خداش قبول نداریم، نشانه هاشو تو یاداوری میکنی، ما اصل چه قبول نداریم اون میگه. ولی در فرهنگ انبیا یک نبی بزرگی مثل نوح علیه السلام وقتی میخواد فضیلتی برای خودش بگه، فضیلتی که برای خودش میگه اینه، تذکیری به آیات الله، این که من یادآور نشانه های خدا هستم، این مهمه، این که اصلا توجه میکنم و به شما توجه میدم، این مقامه. ولی ما مقامات چیزای دیگه برامون متاسفانه اینطوره دیگه. بالاخره ما بگذاریم، به هر حال داستان نوح علیه السلام داستانی است که قرآن مکرر بهش پرداخته و این داستان جا داره از ابعاد مختلف انسان بهش نگاه کنه، نشانه های فراوان و هدایت های فراوان از این داستان به دست میاد.